که در حال حاضر امکان حج تمتع در سال استطاعت محقق نیست. به این معنا که وقتی انسان از نظر مالی مستطیع می شود، همان سال نمی تواند به حج برود. لازم است که ثبت نام کند و در نوبت قرار بگیرد. آیا این شخص مجاز است در اموال خود تصرف کند و خود را از استطاعت مالی خارج کند یا خیر؟ با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
کسی که استطاعت مالی پیدا می کند در حال حاضر اگر بتونه فیش آزاد بخره، استطاعت طریقی هم براش هست، یعنی می تونه بره فیش آزاد بخره و حجش رو انجام بده. اما اگر مالش به اندازه خریدن فیش آزاد نباشه، کمتر از این مال داره، پس هنوز مستطیع نشده. وقتی مستطیع نشده میتونه در اموالش تصرف کنه، اشکالی نداره.
اگر پدر و مادری چندین سال پیش برای فرزندان دختر خود مقداری جهیزیه تهیه کرده باشند و اکنون یکی از دخترها بنا به دلایلی قصد ازدواج نداشته باشد و پدر و مادر بخواهند آن مقدار از جهیزیه که برای این دختر خریده بودند را بفروشند و پول فروش جهیزیه‌اش را به خود دختر بدهند تا دختر در بانک به اسم خودش پسنداز کند، به این پول حاصل از فروش جهیزیه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را بیان می‌کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند.
اگر جهیزیه خریداری شده را به دخترتون هدیه بدید و تحویلش هم بدید و الان با اجازه او براش بفروشید، در این صورت در حد شأنتون اگر بوده اون تهیه جهیزیه خمس نداره. ولی اگر جهیزیه شما تهیه کردید ولی به دختر تحویل ندادید، گذاشتید تا بعداً به دختر بدید، الان میخواد بفروشید، اگر فروختید، اگر از درآمدتون تهیه کرده بودید، باید خمسش رو بپردازید.
شخصی که محرم شده در اعمال حج، قبل از آن که خودش تقصیر کند و از احرام خارج شود، مجاز است برای دیگری تقصیر کند، یعنی ناخنش را بگیرد یا موی آن شخص را بچیند؟ پاسخ سوال را با توجه به فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه بیان می‌کنند:
اصولاً به عرض برسانم که حضرت آقا نسبت به ناخن گرفتن کفایت از تقصیر نمی‌دانند. باید مو تقصیر بشه، موی سر باید باشد و موی صورت. این موها رو باید کوتاه کند، نه اینکه ناخن. و اگر چنانچه هنوز محرم هستید و ناخن دیگری یا موی دیگری رو تقصیر بکنید، کافی نیست برای اون شخص و شما هم کار صحیحی انجام ندادید. لا یجوز ولا یجزی، نه اینکه جایز است و نه اینکه تقصیر حساب بشد.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا به پاداش بازنشستگی خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین شریفی بیان می‌کنم.
خب اینو قبلا هم عرض کردیم، اگر در مقابل سنوات کاری باشه و حساب کار بکنن روش، خب مثل اجرتی که می‌گیره انسان، حقوقی که می‌گیره، باید خمسشو بده. اما اگر که نه، مثل عیدی باشه که به اون حساب نیست، یه مقدار پول همینطوری بهش میدن، خب اون خمس نداره. ولی بقیران بعضی ها گفتن نه، حساب میکنن رو حساب سنوات و بعد پس بنابراین خمسشو بده.
مادرم مدت 5 سال است که واجب الحج شده، ولی به علت ترس از تنها بودنش و به امید اینکه سال بعد پدرم با ایشان بتوانن به سفر حج برون، به رفتن سفر حج اقدام نکرده و آن را به تأخیر انداخته. حال با توجه به این که پدرم به علت داشتن مشکلاتش نمیتواند فعلا با ایشان به این سفر معنوی برود، آیا مادرم باید برای رفتن به حج با این شرایطی که توضیح دادم اقدام کند یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال:
حج واجب فوریه، یعنی کسی که مستطیع هست و مشکلی از رفتن حج برایش پیش نمیاد، باید تو اولین سال ممکن اقدام بکنه برای رفتن به حج. و این عذر حساب نمیشه که الان شوهرم نیست، سال دیگه همراه هم است. باید اگر امسال از رفتن به حج براشون مشکلی پیش نمیاد، خودشون باید به حج برن. این که اون موقع حالا بهتر هست، راحت ترم، اینا عذر نیست. بله، اگر که مثلا حرجی هست رفتن امسال، خب میتونه تا سال بعد تأخیر بیندازه. ولی معمولا با توجه به چیزایی که الان هست، کاروانا خب متکفل میشن، خیلی از امور طبق روال و برنامه هست. صرف این که اینها تنها میرند مشکلی براشون پیش نمیاد، خب برنامه ریزی میکنن و اعمال حجشون هم میتونن انشالله صحیح انجام بدن. ولی اگر یک کسی ازش نیاز داره، یک کسی همراهش باشه، یعنی برای رتق و فتق امورش نیاز داره کسی همراهش باشه، خب تو این صورت اگر میتونن یکی از مثلا اهل کاروان رو اجیر بکنن، یا پول بدن یا پول ندن، این کمک باشه، همراه باشه که این شخص این بتونه اعمال حجش رو انجام بده، خب باید به همین نفع اقدام بکنن که رتق و فتق امور این بشه. اما اگر همچین کسی رو ندارن و این مثلا یه خانوم تنهای پیری هست که اگر تنها بره خودش تو اعمالش میمونه و نمیتونه اعمالش رو انجام بده و خود کاروانم متکفل نخواهد شد، خب این تا زمانی که مشکلش حل نشه فعلا واجب نیست به حج بره. بله، اگر ناامیده که دیگه تا آخر عمر مثلا این پیرزن به حج مشرف بشه، باید یه کسی رو نائب بگیره و نائب از طرف او به حج بره.
پوشیدن دمپایی دوخته، همیان، فتخ بند، بند ساعت، کمربند دوخته و حمل قمقمه و اشیای کوچک دوخته دیگر در حال احرام برای مردها چه حکمی دارد و آیا در صورت استفاده کردن از این موارد باید کفاره بپردازند؟ این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، این سوال رو درباره اعمال حج مطرح کردند که معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
هیچ کدام اینا کفاره نداره. پوشیدن دمپایی دوخته، همیان، فتق‌بند، بند ساعت، کمربند دوخته، قمقمه، اشیاء کوچک دوخته دیگر در حال احرام برای مردها اشکالی نداره. لباس دوخته اشکال داره، اینا که لباس نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوال شرعیش نوشته: این که گفته می شود خوردن حلال بردن حرام، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
معنی این کلام این است که شخصی هست سفره ای پهن کرده یا افرادی رو دعوت کرده به باغش، میگه هر چی می خواهید از میوه ها بخورید، اما بردنش راضی نیستم. خب باید عمل کرد. صاحب ملک میگه خوردن حلال، هر چی میخواد از میوه ها بخورید، اما راضی نیستم ببرید، خب حرام است بردن. اجازه صاحب ملک لازمه.
سوالی درباره حج: خدمه کاروان ها و پزشکان و امدادگران و افراد دیگری که با مأموریت به میقات آمده اند آیا مستطیع هستند و باید حجت الاسلام به جا آورند یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما ارسال کرده و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه توضیح دادند:
در اینجا باید توجه داشته باشیم، بله، وقتی که انسان زمینه و شرایط فراهم شد، حالا در اینجا میشه عنوان دعوت رو محسوب کرد یا عنوان کاری، به هر طریق شرایط فراهم شده، اینجا مستطیع هستند و باید حج رو به جا بیارن.
نماز قضا را به این صورت خواندن چه حکمی دارد؟ 5 نماز ظهر، 5 نماز عصر، 5 نماز مغرب و 5 نماز عشا و 5 نماز صبح و می‌خواهیم که اینها 5 روز نماز قضای ما حساب شود، آیا درست است یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و پاسخ را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می‌دهند:
به این کیفیت طبق فتوای مقام معظم رهبری نمازها را قضا کنید اشکالی نداره، فقط باید نماز عصر روزی را از ظهر همان روز جلوتر نخونیم یا عشای روزی را از مغرب همان روز جلوتر نخونیم. غیر از این دو مورد ترتیب دیگری طبق فتوای مقام معظم رهبری در نمازهای قضا لازم نیست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
حی علی السلام،
حی علی السلام.
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی، ادخلنی یوم الحشر للجنان، و اکفنی مصانع الهوانی، یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها ساعت 18،
رادیو معارف.
در استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت.
الله یا حنان. دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
خدایا ما تسمیاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله بما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سحر سجاده و تسبیح، 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 تسبیح.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام و صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون، به ویژه خاتم اوصیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سرخیزان معارفی سلام. از رادیو معارف، شبکه فضیلت و فطرت، همراه شما عزیزان هستیم با برنامه از آنگاهی تسبیح و به اطلاع شما شب زنده داران میرسونیم که هنگام ندای ملکوتی اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:21 است. الهی، درهای رحمتت را به روی یکتا پرستانت مبند و مشتاقانت را از مشاهده جمال دیدارت محروم مگردان. خدایا نفسی که به وسیله توحید و یگان پرستی عزیز داشته ای، چگونه به خاری هجرانت پست گردانی و ضمیری که با دوستی تو پیوند خورده چگونه به حرارت آتش خواهی سوزاند؟ خدایا پناهم ده از خشم و غضب بزرگت و به رحمتت از عذاب دوزخ و رسوای قیامت نجاتم ده، یا حنان و یا منان، یا غفار و یا ستار. برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان، در این لحظه دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام بن مستمین همتیان استاد اخلاق رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. یکی دیگه از دعاهای حضرت نوح و از خواسته های حضرت نوح این بود، به خدای بزرگ عرض میکنه پروردگارا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا بر روی زمین احدی از کافرین رو باقی مگذار. لا تذر علی الارض معلوم میشد نبوت نوح جهانی بوده، مال همه عالم بوده. دیار هم به معنای نفی عمومه. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یعنی باقی مگذار بر روی زمین احدی از کفار را. وقتی میگویم در خانه دیاری نیست، یعنی احدی در خانه نیست. بعد دلیل میاره برای این دعا و خواستش که چرا از خدا میخواد احدی از کفار رو باقی نگذار. میفرماید برای که اگر احدی از اینها باقی موند یذلوا عبادک، اینا بندگان تو رو گمراه میکنن، اینها باعث زلالت و گمراهی بندگان تو میشن. انسانهایی که فاسدن، انسانهایی که مفسدن، اینها قابلیت و ارزش موندن ندارن. سلامت فکری جامعه از سلامت جسمی جامعه مهمتره و اولاتر است. کسانی که مردم رو گمراه میکنن، باعث زلالت و انحراف دیگران میشن، اینها هلاک بشن خیلی بهتره. اگر یک قاچاق فروشی که با توزیع مواد مخدر انسانها و جوانان و خانواده های فراوانی را بدبخت میکنن و گمراه میکنن، خب این اگر بمیره مرگش از حیاتش خیلی بهتره. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماد با مردم به گونه ای زندگی بکنید که اگر زنده باشید دوست داشته باشن با شما زندگی کنن و اگر مردید برای شما گریه بکنن. اینطور نباشه که از مرگ شما خوشحال بشن، اینطور نباشه که از مرگ شما احساس راحتی بکنن. قرآن مجید می‌فرماید فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص حیات و زندگی است ای کسانی که اهل خرد و فهمید. خب در قصاص به حسب ظاهر یک قاتلی را، یک مفسدی را می‌کشن و وقتی او را بکشن این کشته شده، این مرده است. چطور قرآن میگه در این قصاص حیات است؟ بعضی از بزرگان میفرمان سرش این است که درسته که اینجا یه انسانی کشته میشه، اونم یه انسان فاسد و بد، اما در مقابل هزارها انسان دیگر زنده میمانن و راحت زندگی میکنن. پس به هر حال اگر یک کسی کارش اون بود که افساد ایجاد میکرد، دیگران را فاسد میکرد، اخلاق جامعه را، عفت جامعه را، سلامت فکری و اجتماعی جامعه را تهدید میکرد، این اگر کشته بشه، اگر بمیرد، خیلی بهتر است از این که زنده باشه. حضرت نوح هم به خدا میگه خدایا این کافرین را احدیشون رو روی زمین نگذار، برای که اگر اینها روی زمین موندن بندگان تو را گمراه میکنن. امروز ما میبینیم این تبهکارانی که با استفاده از اسباب و ابزار چقدر باعث انحراف و باعث گمراهی بندگان خدا میشن. خب اینها اگر بمیرن خیلی بهتر از این که زنده باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای در دل من اصل تمنا همه تو، ای در دل من اصل تمنا همه تو، وی در سر من مایه صدا همه تو، هر چند به روزگار در می نگرم امروز همه توی و فردا همه تو، گر بر در دک می نشانی ما را، گر در راه کعبه می دوانی ما را، این ها همه گی لازمه هستی ماست، خوش آن که ز خیش ورهانی ما را،
بیدار دلان مؤمن. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:21 است. دعا عاملی مهم برای تربیت و پرورش روح انسان به شمار میره. دعا از ناامیدی و یأس جلوگیری میکنه و در پستی و بلندی زندگی نور امید به دل میپاشه. نشاط و شادابی روح و رهایی انسان از افسردگی از آثار دعاست. اونایی که اهل دعا هستند در برابر مشکلات نیروی مضاعف دارند و در مصائب زندگی اهل پایداری و تحمل هستند. یکی از یاران امام صادق علیه السلام از حضرت پرسید: چه می‌فرمایید درباره دو نفر که هر دو وارد مسجد شدند؟ یکی نماز بیشتری به جا آورد و دیگری دعای بیشتری کرد، کدام یک از این دو برترند؟ حضرت فرمود: هر دو خوبند. سوال کننده بار دیگر عرض کرد: می دانم هر دو خوبند، ولی کدام افضل است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: آن کس که بیشتر دعا می کند برتر است، مگر سخن خدای متعال را نشنیده‌ای که می‌فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. سپس فرمودن: دعا عبادت بزرگ است.
شب خیز کاشغان به شب راز کنند،
توشه سحر
گرد در و بام دوست پرواز کنند.
مرحوم آیت الله حق شناس:
هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را کشم.